خوش و با امید فردا و از شما دعوت میکنم که در ادامه برنامه ها شنونده تکرار برنامه ردپای قلم باشید به مدت 58 دقیقه.
پشت شیشه تا بخواهی شب. در اتاق من تنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج. در اتاق من صدای کاهش مقیاس می آمد. لحظه های کوچک من تا ستاره فکر می کردند. خواب روی چشمهایم چیزهایی را بنا می کرد. یک فضای باز، شنهای ترنم، جای پای دوست. ردپای قلم.
به نام خالق خلاق، یاوران همیشگی، سلام عرض میکنم. امیدوارم کنار ما باشید و بمانید تا به بهانه این برنامه نمایشنامه دیگری رو از قلم به دستان ایران عزیزمون و از نمایشنامه نویسان جوان که به چاپ هم رسیدند بررسی کنیم و انشالله کنار همدیگه به توسعه آگاهی در این حوزه کمک بکنیم. هدف اصلی و غایی ما آگاهی بیشتر شما نسبت به مصادیق توجه به هنر درام نویسی در کشور و مقوله نمایشنامه است و بیشک در این مسیر متوسل میشیم به آثاری چاپ شده از نازنینانی که مثل شما علاقمند و دغدغه‌مند عرصه فرهنگ و هنر و مخصوصا حوزه نمایشنامه نویسی و حوزه تئاتر و سینما هستند. با ما همراه باشید تا با هم آغاز کنیم بحث درباره نمایشنامه سهراب، فرزند ایران. نمایشنامه سهراب فرزند ایران رو آقای محمد باقر نباتی مقدم سال 93 توسط نشر عنوان به زیور طبع آراسته و 10 سال پیش از اون تا جایی که حافظه من یاری میکنه در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر مقام مهمی در حوزه نمایشنامه نویسی در بخش رقابتی آورده و فکر میکنم اثری هم که از روی این کار روی صحنه رفته بود چند سفر خارج از کشور رو هم تجربه کرد برای مواجهه با مخاطبان غیر ایرانی. سهراب فرزند ایران، روایت مکس محمد باقر نباتی مقدم روی داستان رستم و سهراب. یک بار دیگه توجه یک نمایشنامه نویس جوان به شاهنامه عظیم فردوسی کبیر و توجه به اساطیر و حماسه های ایرانی، قومی، ملی، بومی و میهنی که به هر حال ظاهراً به شهادت چند فرد عاقل و عالم و بالغ جواب شایسته‌ای هم به دست آورده و از چاپش بگیرید تا توفیقش در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر تا سفر فرامرزیش می شود نشانه هایی تلقی بشند از موفقیت سهراب فرزند ایران و صحت و درستی این روی کرد، یعنی روی کرد نمایش نام نوشتن از روی اثر فاخر حکیم ابوالقاسم فردوسی، مشخصا بخش رستم و سهرابش. واقعیت این است که داستان رستم و سهراب در تمام ابعادش داستان به ذات دراماتیکیه. یعنی چی؟ یعنی همون چالش مورد نظر رو داره، شخصیت‌های برجسته و برخواسته ای رو داره که آماده عملند، منفعل نیستند، عملشون عملهای قابل اعتناییست که شایسته ذره بین گرفتن روشه. همه اینها معید این نکته است که هیچ نیازی هم البته به تأیید و تأکید ما نداره که بله، این به ذات میتونه به درد نمایشنامه و فیلمنامه بخوره. متاسفم که سینمای ایران نه توانش رو داره نه درایتش رو تا به حال از خودش نشون داده که به شاهنامه فردوسی به درستی نزدیک بشه. بخش زیادیش البته تکنوکراسی ضعیف و معلول متاسفانه سینمای ماست که عاجز است از پرداختن به این شکل از تولیدات سینمایی، که خب اگر حتی دست به چنین تولیداتی زده بشه احتمالاً در فرایند تولید ضعف تکنوکراسی خیلی بیشتر خودش رو نشان خواهد داد. ضعف نداشتن تکنولوژی و دوری از این مفهوم که خدمتتون پیشتر گفتم خودش رو نشان خواهد داد و به هر حال تولید اثری مثل شاهنامه فردوسی هر گوشش فرقی نمی کنه واقعا به اندازه ای از توان تکنولوژیک وابسته است که مثلا ما آثار یادمان یکی دو دهه گذشته در سینمای جهان رو به واسطه همین جنس از برخورداری به یاد سپردیم و دوستش داشتیم و باهاش خاطره هم داریم. آثاری مثل ارباب حلقه ها و آثار متشابهی مثل حالا آثار برآمده از فرهنگ کمیک استریپ های غربی مثل آخرین کاری که در واقع رکورد فروش سینمایی رو جابجا کرد در تاریخ سینمای جهان، یعنی مشخصا دارم به انتقام جویان پایان بازی اشاره میکنم یا Avengers Endgame که البته ترجمه درسترش بازی پایانی یا دست آخره. و در هر صورت این جنس از آثار بدون واقعا بهره‌وری از تکنولوژی در نمیاد. بنابراین به نظر میاد که اتفاقا تئاتر جای بهتری است برای نزدیک شدن ما به شاهنامه فردوسی، برای اینکه توقع تکنولوژی از جنسی که مخاطب از سینما داره رو از تئاتر نداره. تئاتر هنر قرارداد هاست، تئاتر هنری است که به راحتی تو رو متقاعد میکنه در این فضای خالی با یک باریکه نور. مثلا کاخ السینور در دانمارک رو خیال کنی تا هملت شاهزاده دانمارکی بیاد توی این کاخ واژگانش رو به طرف تو تقدیم بکنه. وقتی این حد از قرارداد در تئاتر کار میکنه، بدیهی است که شاهنامه فردوسی در تئاتر انگار حضور و توجیه بیشتری خواهد یافت تا در سینمایی که ممکنه ضعف تکنولوژیک از این وقایع جذاب حماسی و اساطیری یک امر مضحک بسازه یا در پیشگاه چشم ما جلوه بده. بنابراین اتفاق خوبی است که آقای نباتی به این داستان اساطیری یا حماسه اساطیری یا اسطوره حماسی نزدیک شده تا بتونه اون رو به زبان صحنه برای مخاطب زنده کنه. اما این کافی نیست، یعنی این که رستم و سهراب به ذات نمایشیه کافی نیست که ما بگیم سهراب فرزند ایران نمایشنامه خوبی است. مسئله اینه وقتی من داستانی از شاهنامه فردوسی رو در قالب تئاتر یا نمایشنامه یا حتی فیلمنامه بررسی میکنم، آن چیزی که بیشتر به چشم من خواهد آمد اینه: چرا در تئاتر؟ نویسنده باید پاسخ خودش رو به من بده. این پاسخ معمولا مستتر است در نگاه متفاوت اثر. به عبارتی نویسنده با نزدیک شدن به تفاوتی در نگاه، با افزودن زاویه‌ای طرفه، زاویه‌ای با تراوت به مقوله‌ای که داره بهش نزدیک میشه، به من توجیه خواهد کرد و توضیح خواهد داد که چرا من رستم و سهراب رو این بار با نام سهراب فرزند ایران برای صحنه نوشتم.
نمایشنامه سهراب فرزند ایران، نویسنده محمد باقر نباتی مقدم، ناشر نشر عنوان. جای بازی، جایی در ایران زمین، جایی که بتوان تیر و تخته‌ای روی هم سوار کرد برای ایستادن، نشستن، رقصیدن یا فرش و گلیمی پهن کرد برای نشستن، ایستادن و رقصیدن. جایی که مردم بتوانند در آن از برف و باران و تیغ و آفتاب و تند باد در امان باشند. یا جایی مثل تکیه یا میدانچه قریب و تک در روستای دور. جایی که در آن رستم را نشناسند. برخوان‌ها یک به یک یا با هم آرام و شمرده. شما ای جماعت فرو رفته در بهت، از بهت درایید. اینک این جای خالی و بیچیز، این خشکی و بیهودگی برای حیرت شما نیست. نیازی به حیرت نیست. واژه‌ها را دریابید و در ادای واژه‌ها سخاوت به خرج دهید. اینجا شاید چیزی نبینید و شاید تنها چیزی بشنوید. چشم بدرانید و خیال از هرچه وسوسه اهریمنی یا وزوز مگس پاک کنید. اینجا نباید به چیزی توجه کنید. پسارایه‌ها، جامه‌ها، بزک‌ها و روشنایی‌ها ذهن شما را گمراه نکند. آنچه می‌بینید همین لختی صحنه است با نوری کم و گفتاری ساده و روان. همه چون شما و شما نیز چون ما. حرف‌ها و جامه‌هامان چون سخنان و پوشاک شماست. دقت کنید. بیشتر دقت کنید. دختران، مردان، پسران و زنان بیشتر توجه کنند. شما که در آن گوشه چنبرک زده اید، یا شما که ایستاده اید، شما که خیره به ما می نگرید و همه شما که نشسته اید، آیا راحت و آسوده هستید؟ آیا در آرامش هستید؟
ضعف نمایش نامه سهراب فرزند ایران از محمد باقر نباتی مقدم، بدون تردید اگر براش مصر باشیم که زاویه انتقادی باز بکنیم و دربارش حرف بزنیم، بیشتر اینه که اینقدر نگاه به این ماجرا نگاه متفاوتی نیست که من بگم آها لابلای شاهنامه فردوسی کافی نبود، باید بیاد روی صحنه تئاتر تا رخی بنماد، برای اینکه ما این تفاوت در نگاه رو لااقل بتونیم در اثر رصد بکنیم. من این تفاوت در نگاه رو آنگونه که باید و شاید و به اندازه که منو قانع کنه باش مواجه نشدم. بنابراین این که ما یک بار دیگه در همین برنامه و در دو برنامه پیاپی به اثر دیگری میپردازیم که خواه ناخواه یک محصولی از فرایند نگاه اقتباسیه، تأکید ما محسوب میشه برای اینکه امر اقتباس امر مخفول مانده است در ادبیات نمایشی کشورمون و دوست داریم که بهش بیشتر پرداخته بشه، یعنی مقوله اقتباس، مقوله ادابتیشن یا به اصطلاح قدیمی اما فارسی شده یا ادابتاسیون که ریشه فرانسوی داره، به هر حال اینجا آنگونه که باید جایگاه خودش رو پیدا نکرده و ما داریم به این جای خالی اشاره میکنیم. به این بهانه هم نمایش اقتباسی دیگری رو داریم با هم بررسی میکنیم، اما باز همون سوال سر جاشه، چرا اقتباس از این داستان و چگونه اقتباسی از این داستان و برای چه کسانی این اقتباس از این داستان؟ این سوالاتی است که باید جواب داده بشه تا ارزش این اثر آنگونه که باید در چشم و گوش مخاطب بنشینه و ازش غافل نشه. سهراب فرزند ایران به زعم بنده کمترین لزوماً این ارزش، این نگاه متفاوت و این شمایل دیگرگونش رو نمیتونه اثبات بکنه، یا اگر بکنه انقدر نیست که بنده کمترین رو راضی بکنه. به عبارتی این نگاه یا تمایز در نگاه یا تفاوت در نگاه یا زاویه دید متفاوت انقدری مهرز، چشمگیر، علنی و طرفه و با تراوت نیست که بتونه موجه بکنه نزدیک شدن نویسنده رو به این شکل از داستان موجود در ادبیات حماسی کشورمون، و اون هم چه ادبیاتی؟ شاهنامه فردوسی که رکن رکینه ادبیات جهان محسوب میشه، به شهادت نظریه پردازان حوزه های ادبی معاصر، شاهنامه فردوسی اشتهارش ایرانی نیست. این یک گنج جهانی است بی تردید و یکی از ارکان پنجگانه محسوب میشه که در کنار مثلا ایلیاد و اودیسه هومر آبشخور درام های زیادی ارزیابی و تلقی شده. این میانه چیزی که میمونه اینه که من از نویسندهش سوال کنم چه فکری به حال ادبیات این کار کردی، چه فکری به حال زبان این کار کردی. فراموش نکنیم که شاهنامه فردوسی حاصل رنج عمیق حکیم ابوالقاسم فردوسی است برای اینکه بتونه تمام ابیات این اثر رو سعی کنه از واژگان غیر دور بکنه و فارسی اصیل بنویسدش، و به شهادت آنهایی که به این عرصه پرداختن در تمام این ابیات و در این عظمت غریبی که فردوسی رقم زده تنها کمی بیش از 800 کلمه غیر فارسی استفاده شده، که خیلی 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 رقمه چشمگیر و اقلیت جذابیه. یعنی اینکه اینقدر این عدد رو کم و کوتاه و کوچک نگه داشته در مواجهه با حجمی که آفریده واقعا ستودنی است. در چنین شرایطی کسی که نزدیک به نسخه تئاتریکال نمایشی و صحنه‌ای این داستان‌ها میشه، یک رسالتی نمیگم هم اندازه اما به هر حال متشابه باید بر گردن خود و قلم خود احساس بکنه، و این باعث میشه که او حتما به این فکر کنه که باید اثرش ادبیات ویژه‌ای داشته باشه. اگر نه قدیمانی، اگر نه غنایی، اگر نه رتوریک، به هر حال ادبیاتی ویژه که در تبیین رویکرد نویسنده به اون داستان بتونه خودش رو به عنوان یک عمد زیبایی شناسانه نشون بده. این نکته بسیار ظریفیه. سهراب فرزند ایران بیشتر سعی کرده ادبیات قدیمانی داشته باشه، ادبیات آرکائیکی داشته باشه، و متاسفانه میزان واژگان و عبارت سازی هایی که توی این نمایشنامه رخ داده بسیار معاصر میزنه، و حتی اگر با میل معاصر سازی این اتفاق افتاده باشه، این روش سنجیده ای نیست که تو ادبیات قدیمانی استفاده کنی و پسل و پنهون بر اساس نوع عبارت بندی، نوع جمله سازی یا کاربرد واژگان تک و توکی که اون وسط هست بخوای معاصر سازی کنی. اگر واقعا قرار است این یک عمد زیبایی شناسانه باشه، باید زبان اساسا تبدیل به یک زبان معاصر باشه، نه اینکه آدم احساس بکنه این پشت زبان شبه فردوسی وار قایم شده و به اندازه‌ای که باید توان مدیریت این زبان رو نداشته، برای همین واژگان معاصر توش جهیدند و راه پیدا کردند و خزیدند و اینها، که الان در مورد سهراب فرزند ایران این احساس بیشتر به دست میاد. آنچه که مسلمه، باز هم ما خرسندیم و خوشحالیم که اقتباس در این اثر هم مورد توجه قرار گرفته. خوشحال و خرسندیم که به بهانه این نمایشنامه کسان غیر ایرانی هم با شاهنامه شاید آشنا شدن به خاطر اجراهایی که در خارج از کشور داشته، و به هر صورت دوست داریم که بگیم سهراب فرزند ایران اثر ارزشمندی است که هست. قدر مسلم آن چیزهایی که ما دربارش مطرح کردیم یک سری الزامات زیرساختی در نمایشنامه است که به نظر میاد گمه، و خب این رو ما اجازه میخوایم که به عنوان ضعف این نمایشنامه در نظر بگیریم، هرچند که زاویه دید ما که با شما داریم به اشتراک میگذاریم نهایتا در گپ و گفت با خود نویسنده آقای محمد باقر نباتی مقدم ممکنه جلوه‌گاه روشن‌تر و صریح‌تری پیدا بکنه، که همین کار رو هم سعی خواهیم کرد بکنیم. یاران همیشه همراه با نویسنده نمایشنامه سهراب فرزند ایران جناب آقای محمد باقر نباتی مقدم ارتباطی گرفتیم که در کنار عرایضی که بنده در خصوص این نمایشنامه عرض کردم زاویه دید و نگاه خود نویسنده را هم کاویده باشیم. مفتخریم به این هم کلامی. سلام آقای نباتی.
سلام از ادب دمجان و آخانی به شما و شنوندگان محترم در خدمتتون.
آقای نباتی عزیز، من نمایشنامه شما رو یه مکس درنگی با مخاطبانمون کردیم روش و سعی کردیم بهش نزدیک بشیم که شما چرا و چگونه و با چه زوایایی به مقوله داستان برآمده از شاهنامه یعنی رستم و سهراب نزدیک شدید، اما چیزی که سوال مورد نظر ما در طول گپ و گفت انتقادیمون بود ترجیح میدیم خودتون پاسخ بدین. اول اینکه به من بگین چرا این نمایشنامه رو نوشتین؟
مطالعاتی که داشتم روی شاهنامه در سالهای 74 و 5 و اینا و رسیدم به این داستان که اگر این اتفاق بیفته و رستم بخواد که سهراب زنده بشه یا زنده نگه داشته بشه یا هر چیزی، چه مسیر جدیدی میتونه در راه رستم قرار بگیره و یه هفتخوان دیگری در واقع براش تصویر و تصور کردم و ختم شد به نگارش این نمایشنامه.
بله، در واقع اون چیزی که شما توی این نمایشنامه مورد نظر قرار دادین یعنی میل رستم به زنده بودن و زنده نگه داشتن سهراب تنها نگاه متفاوتی است که شما برای نوشتن این نمایشنامه اختیار کردین. چیز دیگه ای هیچ گوشه از داستانتون قایم نیست که ما بگیم به این دلیل آقای نباتی این نمایشنامه رو نوشتن؟
چیزهای دیگری که میتونه پنهان باشه در کلیت نمایشنامه و داستانی که ساختم، موضوعات و اتفاقات مختلفی هست، ولی اصل قضیه این بود که این خط داستانی رو گرفتم که اگر بخواد رستم بر اساس یک روایت افسانه یا هر چیزی که بهش القا میشه که این رو 40 شب و 40 روز پشت نگه داره و اینها تا زنده بمونه، در فواصل این هفت خانه اتفاقات مختلفی برای رستم میفته و به آگاهی و خودآگاهی بیشتر این شخصیت افسانه‌ای و اسطوره‌ای میرسه در مورد مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، به زنگاهایی که باش روبرو میشه.
بله.
و در نهایت هم ختم میشه به پایان نمایشنامه که میبینیم که به هر حال تقدیر این هست که سهراب به دست پدر بمیره.
میدونی چرا اینو سوال کردم اینجوری؟ به این دلیل که به هر حال فراموش نکنیم در اصل روایت شاهنامه هم این پشیمانی رستم رو از اینکه آگاه نیست که مقابل فرزند خودش ایستاده و در نتیجه او رو به زانو در میاره و فرزندش رخ در نقاب خاک میکشه و از دست میره، اونجا هم داریم. آن چیزی که اینجا مسلمه اینه که الان عزم راسخ رستم رو داریم برای اینکه سهراب زنده بمونه، اما این میل به ذات در اصل اثر هم وجود داره. پس میماند اینکه ما این میل رو یا این عمل رو که در نمایشنامه شما رخ نموده با چه نیتی و چگونه بزرگترش کنیم که به نگاه طرفه‌تر و متفاوتتری نسبت به داستان برسیم تا بتونیم متقاعد کنیم خودمون رو و مخاطب رو که لازم است این داستان رو جدا از ادبیات پالوده و جذاب حکیم ابوالقاسم فردوسی در قاب صحنه هم ببینیم. این چیزی که در واقع دارم بهش اشاره میکنم بیشتر این زاویه بود که به هر حال از توضیحاتتون ممنونم. من یک سوال فنی رو به عنوان آخرین سوال میکنم و عرایضم رو با شما آقای نباتی عزیز به فرجام میرسونم. ضمن اینکه من گفتم این نمایشنامه چه توفیقاتی داشته برای مخاطبانمون، فکر میکنی اگر امروز یعنی در سال 1398 این نمایشنامه رو دوباره بنویسی آیا هیچ دستی به ادبیاتش نخواهی برد؟
این رو من سال 78 نوشتم.
البته نشر عنوان 1393 چاپش کرده به عنوان اولین چاپش. بله.
من نگارش اصلیش یعنی اولین بار که اینو نوشتم سال 78 بوده.
بله.
حالا بعدن که اجرا شد و من سال 93 این رو که به قول ما برای چاپ داشتیم آماده می‌کردیم، من یه دستی بردم ترش و البته خیلی نبود، ولی خب به هر حال طبیعتم و خودم هم خیلی وسواس دارم روی این قضیه. بعد سالها که میگذره مخصوصا روی این متنی که خیلی دوستش داشتم و روش زوم هم شده بود، دوست داشتم که این پالایش شده تر به دست مخاطب برسه. به خاطر همین توی چاپی کتابش هم اومدیم دست بودیم. الان هم که سال 98 هست و تقریبا 20 سالی از زمان نگارش این نمایشنامه میگذره، طبیعتا اگر بخوام دوباره چاپ بکنم یا کسی از دوستان بخواد این رو دوباره کار بکنه که پیشنهادش هم اتفاقا به تازگی برای اجرای دوباره این اثر، من حتما روی نمایشنامه کار میکنم.
زنده باشی.
به نظرم نمایشنامه مخصوصا هیچ وقت تمام نمیشه و میشه روش کار کرد.
دوستان عزیز، شنونده گفتگوی بنده با آقای محمد باقر نباتی مقدم از نویسندگان جوان و خوشخریحه کشورمون بودید، نویسنده سهراب فرزند ایران. از ایشون سپاسگزارم که کنار ما بودند و شما نازنینان رو که به این بهانه دوباره کنار ما ماندید تا آخرین لحظه این گفتگو به ایزد منان میسپارم تا به شرط بقا با نمایشنامه دیگر از صاحب قلمان این سرزمین پهناور پرفخر خدمتتون برگردیم و انشالله دوباره نزدیک بشیم به تمام ظرافتی که مقصد و مقصود مشخصی داشته باشه و اون توسعه آگاهی شما مخاطبان همیشه همراه با امر نمایشنامه، نمایشنامه نویسی، درام، تئاتر و سینما و نگاه شما رو نسبت به این مقوله نگاه قابل تکیه تری بکنه به امید بالندگی این هنر در کشور نازنینمون. شمایید که به آثار معنا میدید. هیچ اثری نوشته نمیشه تا در خلوت یک کتابخانه از یاد بره. هیچ اثری نوشته نمیشه و هیچ اثری ارزش پیدا نمیکنه تا زمانی که شما سطرهاش رو تعقیب کنید. امید که همواره همه سطور نوشته شده در این سرزمین پهناور پرفخر رو تعقیب کنید با آگاهی.
در اتاق من تنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج. در اتاق من صدای کاهش مقیاس می آمد.
به بهانه این برنامه نمایشنامه دیگری رو از نمایشنامه نویسان جوان که به چاپ هم رسیدند بررسی کنیم و به توسعه آگاهی در این حوزه کمک بکنیم.
رد پای قلم. از ایده تا نمایشنامه، کانون نمایشنامه نویسان خانه تئاتر. نمایشنامه هفته، گزارش یک تمرین، آشنایی با درام نویسان جهان. سه شنبه ها از ساعت 21 تا 22 از رادیو نمایش در برنامه رد پای قلم. گزارش یک تمرین.
خیلی ممنون دعوت من در پذیرفتین. کار یه کار پلیسیه بعد و اینکه یه شخصیتی داریم به نام رضا که پلیسه و بعد برای اینکه بتونه باند تبهکارا و یا خلافکارا یا تولیدکنندگان شیشه رو گیر بندازه، میره سراغی که دوستان دوران کودکیش که یک رابطه عاطفی هم با خواهر این حامد که نقششو بهرام بازی میکنه، یه رابطه عاطفی هم با بهرام در واقع با حامد داره، هم با خواهر حامد که درگیری عاطفی هم به حال به وجود میاد و طی نقشه‌هایی که میچینن و میریزن به پازل ها میرسن بالاخره به سرنخ ماجرا که آقای حمزه نقشش رو زحمت میکشه، آقای مشهون بله تکست آقای تحنیفی قسمت اول پزشکه صفحه 15 قسمت